أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدواوین ثلاثه، فدیوان لا یغفر الله منه شیئا، و دیوان لا یعبأ الله به شیئا، و دیوان لا یترک الله منه شیئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالاشتراك بالله، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك إن شاء ويتجاوز. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محاله. من قبل از اینکه این روایت نورانی از کلمات گوهربار رسول اکرم را محضر دوستانمون توضیح بدم، به مناسبت روز چهارشنبه برادر بزرگوار یکی از عزیزانمون که در درس شرکت میکنن چند روز قبل دعوت حق را لبیک گفتن، ما با ایشون اظهار همدردی کنیم و با هم برای شادی روح برادر این عزیزمون با هم فاتحه قرائت کنیم. اللهم صل علی صبر و اجر. کلامی است از وجود نازنین رسول گرامی اسلام، یعنی نشان دهنده کارنامه کاری هر یک از بندگان خدا در روز رستاخیز است. قرآن در تعبیرات مختلفی ملازم می‌فرماید که تعبیر می‌کند که فردای قیامت دفاتری به دست انسان‌ها داده می‌شود، پرونده‌ای به دست انسان‌ها داده می‌شود. صحنه عجیبی است. آن روز همه نگرانند که تو این پرونده چی ثبت و ظرف شده. مثل همین عالم دنیا که طرف را احضار میکنند، میگن شما باید بیاید پاسخ بگید. خب احتمالاتی میدهد که چه هست چه نیست، ولی ریز قضا سلام علیکم ریز قضایی را نمیداند، به خصوص که اونجا خیلی مسائل سهلش عوض میشود. دوستان مقوله‌ای داریم به عنوان حبت عمل، معنای حبت عمل گاهی از اوقات به گونه ایست که اعمالی را هم که انجام دادیم به خاطر عمل ناشایست دیگری که انجام دادیم یک خط بطلان روی این اعمالمون کشیده می شود و اگر گاهی حقی از حقوق مردم را زیر پا گذاشته باشیم کار خدا اینه که حسنات ما را از اینجا بر می دارد، در پرونده او سرب می کند و سیئات او را در پرونده ما. این خیلی بخت آوره. البته گاهی از اوقات هم آدم با صحنه های اونجا مواجه می شود که تصورش نمی کند. خیلی اهل کار خیر و عبادت و مقولاتی از این دست نبوده، ولی اونجا که میرسد پرونده نشون میدن میبینن پر حسنه است، پر از حسنه. میگه خدایا من اینا رو انجام ندادم، من اهل این کار نبودم، نماز این شکلی، عبادت اون شکلی. و خدای متعال گاهی، یعنی از طرف پروردگار عالم بین بنده گفته می شود که بله تو یک کار خیری در دنیا انجام دادی، پایه‌گذار یک کار خیری در دنیا بودی و نسل ها آمدن و بر اساس این سنت حسنه تو عمل کردن و تو در اعمال نیک آنان شریکی، در اعمال نیک آنان شریکی و لذا حسنات به پای تو هم نوشته شده است. با ناباوری میبینه به قول بنده ورق به ورق، دفتر به دفتر پر از اعمال نیکه. من سن سنتن حسن، نقطه مقابل هم دارد. کسی آمده یک کمارخانه باز کرده، آمده پایه‌گذاری کار نامناسبی کرده، یه بدعتی در جامعه ایجاد کرده که ادعی این مسیر انحرافی را رفتند، به حساب اینکه این آقا اعتباری داشته، جایگاهی داشته، حرفی زده و بر اساس حرف او و قول او و نگاه او و نظر او افرادم آمدن همینطور پیروی ازش کردن. الی یوم القیامه که رسیده تو نامه عمل که نگاه میکنه میگه خدایا این همه گناه من نکردم. این گناه یه آدم 50-60 ساله نیست، این گناه یه آدم مثلا 300 ساله است. میگه چون تو پایه‌گذار یک بدعت و یک سنت سیئه بوده ای، همه اون گناهانی که اونا مرتکب شدن تو هم در اون گناهان شریک. ولذا این نکته ای که باید هممون دوستان توجه کنیم، نباید مسائل را حول و حوش اعمالی که خودمون انجام میدیم قصه را خلاصه کنیم، بلکه گاهی اعمال دیگران در پرونده عمل ما اثر مثبت دارد، گاهی اعمال دیگران در پرونده ما اثر منفی دارد. این مقدمه بود برای این عرضی که میخوام عرض کنم. پیامبر اکرم فرماید که فردای قیامت سه دیوان، سه دفتر، سه پرونده برای افراد وجود دارد و وضعیت این دفاتر، یعنی نمیخوام بگم هر فرد الزامن این آموش دارد، اصلا سه دفتر اونجا وجود دارد بستگی به حال افراد دارد. می فرماید الدواوین و ثلاثه، دفاتر پرونده ها ستاست. فدیوان لا یغفر الله منه شیئا، یه دیوانی هست حال یه عده ای که خدای متعال هیچ چیزی از اون را نمیبخشد، یعنی محکم هر چه درش نوشته شده بر اساس همون خدای متعال مؤاخذه میکند. لا یغفر الله منه شیئا، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکند. این یه دیوان. حالا بعد به تفصیلش میپردازد که این چه دیوانیست، چه دفتریست که لا یغفر الله منه شیئا، یعنی برو برگرد ندارد. و دیوان لا یعبأ الله به شیئا، این نشانه رحمانیت پروردگاره. لا یعبأ الله یعنی خدا خیلی سخت نمیگیره، توجه نمیکنه. به تعبیر خیلی عامیانه عرض میکنیم، گیر نمیده. راه گشایشی در این دفتر وجود دارد. لا یعبأ الله به شیئا و دیوان لا یترک الله منه شیئا، یه دیوانی هم هست که خدا مو رو از ماست میکشد، منتهی مراتب راهکار دارد. یعنی درسته که لا یترک الله منه شیئا، اون اولی که لا یعبأ الله به شیئا خدا سخت نمیگیره، گیر نمیده، بر اساس توضیح که خواهیم داد از حقوق الله است. و اونی که لا یترک منه شیئا، هیچ ازش را رها نمی کند، مربوط به حقوق ناس است. ولذا فردای قیامت حقوق ناس رسیدگی به اون به مراحل سختتر از حقوق الله است. خدا رحمت دارد، عنایت دارد، لطف دارد، این بندگانش هم میشناسه، موجودات ضعیفی هستند، خیلی ایمان قرص و محکم و اون شکلی که نلغزند نیست، میلغزند، اون تا گاهی بر میگردن، توبه میکنن، استغفار میکنن. خب حالا به تفصیل میپردازد. فاما دیوان الذی لا یغفر الله منه شیئا، اون دیوانی که خدای متعال هیچ از اون را مورد غفران قرار نمیدهد، فالاشتراک بالله، یعنی شرک به خداست. اگر کسی شرک قرار بدهد برای خدا، خب این شرک، دوستان منبرش رفتن، الا قسمین، شرک خفی و شرک جلی. شرک جلی بت پرستی است، شرک لیقربونا الی الله زلفا، بت میپرستن لیقربونا بفرمایدا الی الله، یعنی پیداست که اینا را هم خدا هم فرما، هم خدا هم بت، شرک تا ما را به خدا نزدیک کنن. این یه دسته، این شرک جلیست، روشنه، تابلوه، مثل اون چه در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه در هنگام بعثت حضرت وجود داشت که حتی اطراف کعبه، تو خود کعبه بتاشون هم گذاشته بودن، که امیرالمومنین مأموریت پیدا کرد این بتا را از کعبه دور کند و کعبه را از لوس اینها پاک کند. ولی یه چیزی که نگران کننده از دوستان، عبارت اطلاق دارد. چطور ما تو بحثای اصولی و فقهی که میرسیم مته رو خشخاش میذاریم برای اظهار یک مطلب این هم نکته عجیبی دارد. فل اشتراک بالله، اشتراک بالله یعنی شرک به خدا به صورت اطلاق مطرح شده. و ما بین فی هذا الکلام ان مراده تبارک و تعالی هو و شرک الجلی، بل یمکن ان یستفاد من که ان مراده تبارک و تعالی اعم من الشرک الخفیه و شرک الجلی. خب شرک خفی که تو زندگی ما موج میزند، جای جای زندگی ما شرک خفی است. نماز بخوانیم تا مردم ببینند، بیمارستان بسازیم تا مردم ببینند، به ظاهر کار خیری انجام بدیم تا مردم ببینند. ریا الناس تو روایات ما دوستان داره، فردای قیامت خدای متعال کسانی که بیمارستان ساختن نبه خست لله، خواست نامی تو نامها داشته باشه، تو هر جلسه مطرحش کنن. کار خیر خیلی کرده، ولی یکیش برای بغمیدان خدا نمونه. اینم معناش این است که اینا را کنار قرار داده خدا، ظاهر آراستش کار خیره، باطن ناآراستش ریاست. اگر این الاشتراک بالله هم شرک خفی را شامل بشود و هم شرک جلی را شامل بشود، دیگه باید به سوگ نشست، به سوگ نشست. تمام نکردن، میگن فردای قیامت کسانی که کار را برای به اصطلاح ریا انجام دادن، خودنمایی انجام دادن، از ناحیه ذات کبریای حق تعالی گفته میشود برو اجر را از همون کسی بگیر که به خاطر او انجام بده. برای ما انجام بده، اینجا مربوطه به کاری است که برای ما انجام داده باشید. قربتن این شده قربتن الا الله، برو آداشت از همون بگیر. جواب رد داد بیداد، بیمارستان شماره یک، قلب، عمل باز، سی تی اسکن خریدم، مسجد ساختم، ردیف میکنه، هرچی این ردیف میکنه میگین که مال ما نیست، برای ما نبوده، این برای اون را اونجا بوده، اینم برای اونجا بوده، اینم برای اونجا بوده، اینم برای اونجا بوده. خدا کند از خدای متعال میتنبیم که مراد رسول گرامی اسلام که فرمود فل اشتراک بالله همون مصداق شرک و بلا جلی باشه. که حالا تو کارنامه ما به ظاهر شرک جلی نیست، گرچه من یه نگرانی پیدا کردم، یه روایتی دیدم از وجود نازنین خود پیامبر، خیلی توجه کنید دوستان، می فرماید مردم آخر الزمان، حالا ما احتمالا جز همونو هستیم، مردم آخر الزمان کل درهم اندهم سلمان، کل درهم اندهم سلمان، یعنی اونچنان وابسته به دنیا هستند که هر درهمی پیش اونا یه بوته، یعنی موقعی که پولا را میشماره قد کیف میکنه. موقعی که میخواد به کسی کمک بکنی قد زج میکشه. گفت جون که نیست به راحتی بخوام بدم، مال است. کل درهم اندهم صنمان. این اگه باشه دیگه نمیدونم چه در میاد. اینه که دو دستی چسبیدن به دنیا، اونچنان تعلق خاطر پیدا کردن به میز و صندلی، اگه یه روز بهشون بگن کمی صندلیتون جا به جاست قالب تو این میکنن. لذا این جنگ و دعواهای تو مناسب جامعه ما چسبیدن به همین میز و صندلی هاست. این زیرا اون را میزنن، چرا او باشد من نباشد. تهمت، افترا، دروغ، پرونده سازی، سعایت میبینیم. آنی از غیر من خبر نمیدم، میبینم تا اون نباشد من باشم، یا اگر احیانا من هم نباشم به من میدم اون نباشم. هر دولتی که عوض میشود یه بساطی را میفته، بساطی را میفته، همه خیز برمیدارن. هر کسی یه ورقه دستش میگه من مسئول صدا بودم، پس کمتر از اون پست دیگه بونشن. حالا تو شهرها دعوا را میفته، تو مراکز استان ها دعوا را میفته، تو سطح کشور دعوا را میفته. اینجا میگه کل درهمن اندهم صنمان، بعد میگیم کل کرسیین اندهم بفرمیدا صنمان. این وضع ماست، خیلی ضعیفی. حالا خیال نکنید من یه حرفی میزنم مخاطبش کسی ضعیفی. خلق الانسانو ضعیفا ضعیفا، منتها در این حال راهنمایی راهنمایان الهی اینا آمدن برای اینکه دوربر انسان را بگیرن که نلغزد. لذا هم غریزه نفسانی دارد، هم عقل خدا بهش داده که اگر این غریزه نفسانی بر عقل غلبه کرد فهو شر من البهار، و اگر عقل بر این غریزه نفسانی غلبه پیدا کرد فهو افضل من الملائکه. خب و اما دیوان الذی لا یرضی منه شیئا، اما دیوانی که خدا سخت نمیگیره یه طوری نیست، بنده خودمون هست. فظلم العبد نفسه، اون ظلمیست که بنده با خودش میکنه، اونم فیما بینه و بین ربه. ما چند رابطه داریم دیگه، یک رابطه انسان با خودش، یه رابطه انسان با خدا، یه رابطه انسان با دیگران، یه رابطه انسان با طبیعت و سایر موجودات. اینا رابطه هاییست که انسان تو زندگی داره. میگم اون رابطه ای که انسان با خدا دارد، فی ما بینه و بین الله، چیه که خدا خیلی سخت نمیگیرد؟ مثال میزند، من صوم یوم ترکه، روزی روزه نگرفته. حالا اونجا هم مشهور شده، تو پرندش هم نمیشون زیدی آقا ما رمزون روزه نگرد. او سلات اندرکه ها، نماز نخونده. همیشه هم خودشو ملامت میکرده، ولی میگفتن پاشو نماز بخون، میگفت به رفیقم بگید نماز بخونه، تو باید نماز بخونی. اونجا محشور شده در پیشگاه پروردگار عالم، گناهه، ولی میگه لا یعلم الله به شیئا، خدا سختگیری نمی کند. و بعد خیلی تعبیر جالبی دارد، فان الله یغفر ذلك، خدا میآورزد، ان شاء و یتجاوز
خداست، این دست خود خداست. میخواد بیامرزد، میتواند بیامرزد، این شاه و یه تجاب هست، این صرف نظر. اینا یه روزنه هایی از امید به روی ما باز میشه. ایناست. و اما دیوار الذی لا یترک الله منه شیئا، اما اون دیواری که لا یترک الله منه شیئا، مور از ماس میکشد، فمظالم العباد، یعنی حقوق بفرمایید بندگان، حق الناس، خیلی مهمه حق الناس. کسی رو کشته باید قصاص بشه. اگه تو این دنیا قصاص نشدی، فردای قیامت این حق برای او محفوظ است که نبخشد تو. غیبت کسی کرده که دیگه نقل همه مجالس و محافل به جای شیرینی و پرتقال و سیب و خیار، غیبت، یعنی مجلس ممکنه هیچ میوهی درش نباشه، هیچ پذیرایی درش نباشه، ولی یه پذیرایی خوب همیشه هست. چهار نفر که دور هم جمع میشن، مثلا یادشون میره که چای هم بخورن، آب بخورن، یادشون میره، یادمون میره. چرا بگم یادشون میره؟ یادمون میره. و اما دیوان الذی لا یترک الله منه شیئا فمظالم العباد بینه، حقوقی که بین مردمه، بی جهت طرف را خانه نشین کرد. میگه چرا آقا بیرون نمیاد؟ میگه آقا میباریم و نزشت. ای آقا اینجا رفته، اونجا رفته، اونجا رفته، هر کی به من میرسه سلام گاهی نمی کنند، گاهی از اوقات جواب سلامش نمی دن، گاهی از اوقات احترامش نمی کنند، چون آبروش تو جامعه رفته. خیلی از ما آبروش رفته. از اون جمله مثلا قصاصه که باید مثلا انجام بشود. اگر انجام نشد، اگر انجام شد شد، نشد اونجا باید حساب پس بده، برنامه پس بده. و الا ماشاءالله ما گاهی از اوقات اگر بخوایم دوستان حقوق الناس را، من معتقدم منبر که میرید، سخنرانی که میکنید، هم رو حقوق الناس تکیه کنید، ولی مثل عده‌ای نباشید که فقط رحمانیت پروردگار را مطرح کنید و مسئله عذاب و امثال ذالک را اصلا فاکتور بگیرید و حالت تجری در مردم ایجاد کنید که هست، متاسفانه الان هست. لذا تو قرآن خوف و رجا، خوف هست تا دور برمیداریم، رجا هست تا حالت یأس پیدا نکنیم، توازن. پیغمبرم که آمده بشیرن توازن، این مکتب اعتدال نبوی به اسلام، جعلناکم امتا وسطا، برای همینه که بشر نباید به مرز یأس برسد که خود یأس از گناهان کبیره است، و نه به مرز تجری برسه که دیگه براش مهم نیست، هر گناهی را میتواند مرتکب بشه. خستتون کردم، عذرخواهی میکنم از منظرتون. نهج الفصاحه رد مظالم تأثیر داره. بردی یعنی چی؟ اینا باید تلانیت به تلانی جنابانی بنده اونا باید حقوق مالیه، حقوق مالیه. شما باید معامله با یک کسی کرده اید تا تو اون معامله احتیاطاً کلا سر طرف گذاشته دید. جنس 100 تومانی رو 200 تومن قالب کردید. 100 تومن به گردن شماست. یه روزی روزگاری که توجه پیدا کردی میگه آقا جون ما یه 100 تومن بدهکار شماست. میگه مال چی؟ میگه حالا اجازه بدید من بدهکارم دیگه. به گاهی از اوقاتم تو بعضی از فتاوای مراجع است غیبت کسی اگر کرده ای، اگر احیانا از شرط خدمتون توالی فاسده داره، شاید لازم نباشه بشه بگید که من غیبتت کردم، چون اصلا ممکنه طرف یه پرونده جدیدی برای شما باز کنه نمیشه جمعش کرد. فقط بگو منو حلال کنید، هر حقی به گردن من دارید سربسته و در بسته. آفرین بر سید بزرگ، سربسته و در بسته. بگید منو حلال کنید، میخواید سفر مکه برید حلالیت به طلبید، بگید اون چه از حقوق به گردن من دارید حلال کنید. لازم هم نیست بگید اینجا تهمت زدم، اینجا غیبت کردم، چه کردم، چون تازه میفهمه کنهون جنابانی چه شکلیست. میگه این میگه تا اینجاش اینطوریه، بعد بعد میشه میشه لازم نیست. فرد خاموش بگو اون چه از حقوق به گردن من داری حلال دیگه، سوالی نداره دیگه. نه الان دیگه پرسش و پاسخ که ما نداریم اینجا. خب صلواتی بفرستید. نهج الفصاحه بعد صفحه 271. البته سوالی خیلی جدی دارید بفرمایید، ولی میخوام بریم بحث تفسیر هم برسیم. مثلا مؤمن مثلا بعض درس شما از شبت محضر مبارک شما، ما در جلسه گذشته محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض کردیم که انبیاء الهی 5 نقطه مشترک دارن با هم، سواء کان حضرت موسی باشند، حضرت عیسی باشند، کل پیغمبران الهی 124,000 پیغمبر، گفتیم یه حقوق مشترکی دارند. و این حقوق مشترک یک، حفظ خود، اینه که خونده این دیگه تکرار بکنم فهرستش میگم، حفظ دین به دیانت مردم. در دقیقه انبیاء الهی اینه که مردم متدین بکنن، راه کج نرن. مشترکات دیگری که داریم حفظ جان انسان هاست. انبیاء الهی برای جان انسان ها خیلی ارزش قائل، در دل من در بی خود یک انسان جانش را از دست ندهد، در سایه رسالت یک پیامبر حفظ جان انسان. نقطه سومی که از شرمین حفظ عقل انسان هاست. انبیاء حافظ عقول انسان ها بودند و با هر چیزی که عقل آدمی را مخدوش بکند و تزدیک کند مبارزه می کردند. یعنی اگر کسی فساد سحر و جادو و انسان زاده پر می کرده و عقل اینا را می برده، اینا رو یه آدمه خل در میامورده که گوساله پرست بشن به جای پیروی از حضرت موسی و خدا پرستی حضرت موسی، گوساله پرست خل بشن، جلو خلی اینا رو میگرد خل نشن. و من یه نقطه روز عرض کردم، نقطه مهمیست. انبیاء نمیخواستن بر مردمی حاکم بشوند که عقل و تدبیر ندارن. هنر انبیاء الهی این بوده که با حفظ عقل و تدبیر مردم راهنمای مردم باشن، چون آدم های عقله و خل و امثال زاله که خیلی به فضل هنری نیست. هنر اینه که طرف مقابل یه آدم چیستم عاقل اهل منطق با او، یعنی این امتیاز بوده برای انبیاء الهی که بگن بر کیا دارن رهبری میکنن، هدایت میکنن، آموزش میدن، اینا احتیاج بوده. اگر نه از شبت رو بهتون آدمه که لا یعرفون البر من البر خیلی بلدی نیست. چهارمی که نگفته بودن الان میگم، چهارمی حفظ انوار انسان ها. برای انوار انسان ها پیغمبران در دامن بودن. تو یکی از جنگ ها به پیغمبر خبر دادن که این لشکریان شما حمله کردن به اون مجموعه و ظرف سگ اونا را برداشتن و آوردن بی جهت. حالا گاهی عنوان غنیمت، گاهی مثال دیگه بوده، حساب جدا بوده، ولی گاهی شما بنا نبوده که مثلا مالی از اونها گرفته بشه، رفته بودن مثلا برای اینکه اینا را انذار کنن. مثلا دیگه یه بساطی را انداخته بودن. حضرت فرمود این ظرف سگ اینها را برگرد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این بجرد. حفظ اموال انسان ها، حافظ گردش صحیح سرمایه ها بودن، پولای مردم از بین نرود، هدر نرود، اموال عمومی محفوظ بماند. خدای متعال این مال را آفریده که این مخلوقات، این انسان ها از این مال بهره ببرند. این کسی بخواد این برچه قابل کنه، اون برچه قابل کنه، که نمیشه. قرآن آیات فراوانی دارد که ما اینا را برای شما آفریدیم. بنابراین کسی حق ندارد در انحصار خودش بگیرد و دیگران را منع کند. به کسی حق ندارد بی جهت مال کسی را به یغما ببرد، نابود کند. این چهارمین عنصر از عناصری که انبیا حفظ دین مردم. دو حفظ جان مردم، حفظ عقل مردم، حفظ مال مردم. و چهار و پنجم حفظ نمامیز و اعراض مردم. مواظب بودن که تعدی و تجاوزی به عرض و ناموس مردم نشود، یعنی مردم احساس امنیت کنند. و اساسا احکام الهی هم همینه. بخشی از احکام الهی جبهه بازدارندگی دارند، برای اینکه جرم اتفاق نیفته. مثلا بنا نیست که حالا هر روز دستا را قطع کنند. بناست که این بازدارنده باشه. البته گاهی از اوقات هم اتظام میکنه به حفظ شناه اون حد الهی هم اجرا بشود، ولی نقش احکام الهی بخش قابل توجهش بازدارنده نیست. اینی که حالا قلبی ها ما را متهم میکنن، اسلام متهم میکنن، چی میکنن، خب اینا نمیدانن فلسفه احکام الهی چیه. اینا بیشتر جبهه بازدارنده نیست. بنابراین هر کسی که ادعای دینداری میکند باید بر اساس اهداف پنجگانه انبیاء الهی حرکت کند. مواظب دین مردم، جان مردم، عقل مردم، مال مردم، عرض و ناموس مردم. ما طلبه ها العلماء و العلماء چی نبوده؟ ورثتون یعنی من و شما هم این مسئولیت پذیرفتیم، پستی گرفتیم، اینا سلاحی کارمون باشه. بگر اظهار کردن که من چنینم من چنانم ره به جایی به برمیدار نمیبرد و نمیشود گفت تو پیرو هستی. کسی وقتم گذشته ببخشید من همین رو بگم به تمام کنم، ما نمیدونیم تعادل بین اون نوایت اخلاقی اون تفسیر چطوری برقرار کنیم، وقتمونم کمه. یک کسی خانمش رو فرستاد پیش صدیقه طاهره فاطمه زهرا که روز یک شنبه روز میلاد روست و طبیعتا روز میلاد هم باید عیدی باید داده بشه. عرض شد محضر شما بین که این از اون حوالیست که دوستان علم غیب دارن و کسی بله روز زنم هست، بله امامی که فرزند اون صدیقه طاهر هست هم بر فاطمه سلام و هم بر فرزند رشید او سلام. حالا روز زن که شد شما گرفتاری، ولی روز مردی میشه من یه جوراب بیشتر تغییر تو نمیدم، معمولا یه جوراب هایی ندارم. حالا اونه بخواستم بگم به تمام برم مسئله رو، کسی مسئله شکی داشت گفت به زنش برو پیش صدیقه طاهره، میخوام بگم ادعا کافی نیست. از اطلاع سوال کرد شوهرم یه پرسشی داره و اون پرسش اینه که آیا ما از شیعیان شما محصول میشنیم یا نه؟ فرمود برو به شوهرت رو بگو این کنت تحمد و بما امرناد و تنتهی اماز جرناد فانت من شیعت ناب الله فلا، یعنی ادعا نه، این کنت تحمد و بما امرناد و تنتهی اماز جرناد و به تعبیر فارسی روزش اگر به بایدها به نبایدهای ما ترتیب اثر بدهید شما جز شیعیان ما هستید وگرنه جز شیعیان ما نیستید. و السلام علیکم.
درس اخلاق حضرت آیت الله بوشهری، تاریخ 29 دهه 1400.